شفاخانه نور و کلینیک های فوق تخصصی آن از تمامی کشورهای دنیا مراجعه کننده دارد، از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، آمریکا، هند، عمان و دیگر کشورهای همسایه ایران.
امیر ربانی هستم، موقع آلمان از آلمان اومدم اینجا به خاطر چشم رفتم پیش دکتر، میخواستم عمل لزیک انجام بدم. به من پیشنهاد کردن که اگه میخواد لزیک عمل کنید برید ایران، بیمارستان نور بهترین بیمارستانه. خیلی تعریف کردم، به این دلیل بود که من از آلمان اومدم ایران برای عمل لزیک. بعد خودم هم تحقیق کردم در مورد بیمارستان فضای مجازی، دیدم که رتبه اولو بیمارستان نور داره. خیلی راضیم از اینکه اومدم و عمل کردم. الان هم خیلی خوبه، از 0 تا 100 من بهشون 100 میدم. پزشکانشون هم خیلی عالی بود، همه چی خوب بود، راضی بودم، دستشون درد نکنه.
من مسعود هستم، از کویت، مسعود خالدی هستم. با پسرم اومدم از کویت تا ایران برای عمل چشمش کنم. خیلی خوشحالم، من اصالت من ایرانی هستم، شیرازی هستیم، اصالت من هم مادر من هم ترک هست. خیلی خوشحالم تو ایران. بر تاسفم پسرم ایرانی نبلده، ما اونجا بزرگ شدیم تو خود کویت. کویت هم کشور خودمه. خیلی خوشحالیم تو ایران، اومدیم بیمارستان نور و نورم ماشاءالله، یعنی من توقع نداشتم اینجوری باشه. استقبالشون خیلی عالی بود، دکتراشون خیلی پرفکت، یعنی خیلی چیز خوبی بود. منم خیلی راحتیم، خیلی ممنون.
شما عزیزان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات پذیرش بیماران بین الملل میتونین با وبسایت شفاخانه به نشانی www.nourvision.com مراجعه و سوالات خود را مطرح نمایید. خب شنوندگان عزیز، با پایان این قسمت از مجموعه سیرو سلامت رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان باد.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش های طالبان و مخالفان آنها به درگیری های بلخاب. و بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان در مورد مطالبات شیعیان این کشور. در پی درگیری های ولسوالی بلخاب و حمله طالبان به این منطقه، ولسوال حکومت موقت طالبان در بلخاب تأکید کرده که دولت هیچ مشکلی با مردم ندارد. ولسوال حکومت طالبان در بلخاب گفته که دولت هیچ مشکلی با مردم نداره و آماده است که با مردم رویه نیک داشته باشد.
انشاءالله ما در مردم ولسوالی بلخاب اطمینان میتیم که ما در مردم بلخاب هیچ مشکل نداریم. مردم بلخاب با ما هستن، هر روز پیام داره با ما. انشاءالله ما قطعی مردم هیچ مشکل نداریم. ما آمادگی خود داریم که با مردم بلخاب رویه نیک داشته باشیم.
این اظهارات ولسوال طالبان در بلخاب در حالی بیان میشه که رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان مدعی شد که طالبان در 4 روز اخیر در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل غیر نظامیان قتل عام کرده. محمد محقق در پیامی در صفحه فیسبوک خودش گفته که ساکنان بلخاب به جرم عدالت خواهی از زمین و هوا از سوی جنگجویان طالبان با سلاح‌های اهدایی آمریکا هدف هجوم قرار گرفتند. و افزود تلاش ها برای جلوگیری از جنگ در بلخاب نتیجه نداده و ظاهراً طالبان از قبل تصمیم به سرکوب ساکنان بلخاب داشتند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان اضافه کرده که طالبان با حدود 8000 نیرو در 4 روز اخیر تانستن مرکز ولسوالی بلخاب و 8 روستای خالی از سکنه را تصرف و جمع زیادی از مردم بیدفاع را قتل عام کنند. بر اساس ادعای محقق در یک مورد 3 عضو یک خانواده با دست‌های بسته در مقابل خانه‌شان بر رگبار بسته شدند و در روز دوم جنگ هم نیروهای طالبان 2 چوپان و 3 کشاورز را تیرباران کردند. رهبر حزب وحدت مردم افغانستان افزود طالبان در سلسله خشونت‌های خود علیه هزاره‌ها به خانه محمد مرادی، یکی از فرماندهان جهادی سابق در ولسوالی لعل و سرجنگل غور حمله کرده و او را با 2 دختر و 1 خواهرزادش کشته و همسر و پسرش زخمی و اسیر کردند. طالبان خبر حمله به خانه مرادی و کشته شدن او را به همراه 5 نفر دیگر تایید و اظهار کردند که او با مولای مهدی ارتباط داشته. محقق از سازمان ملل متحد و مجموعه بین المللی و حقوق بشری خواسته که با وارد کردن فشار بر گروه طالبان جلوی قتل عام ساکنان بلخاب و سایر مناطق هزارنشین بگیرند. در همین حال شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان خواست تا ضمن حل مسئله بلخاب با عنوان موضوعی در اون حکومتی مطالبات شیعیان در نشست آتی علما تصویب کند. شورای علمای شیعه افغانستان در اطلاعیه با اشاره به بلخاب از طرفین خواست تا به غیر نظامیان آسیبی نرسانند و متوجه جان و مال مردم باشند. شورا با تاکید بر اینکه جنگ به نفع جامعه افغانستان نیست، از همه طرف‌ها خواست تا مسیر تعامل و تفاهم و تمکین به حقوق یکدیگر در پیش بگیرند. شورای علمای شیعه افغانستان در ادامه نیز از هیئت حاکمه افغانستان خواست تا تلاش کنند مسئله بلخاب را به عنوان یک موضوع درون حکومتی و به شیوه مسالمت‌آمیز حل کنند. اطلاعیه با اشاره به نشست علما که قرار هست در روزهای آتی از طرف حکومت طالبان برگزار شود، از کمیته برگزاری این نشست خواست تا مطالبات جامعه شیعه افغانستان که پیش از این مکتوب و به طالبان ارائه شده را وارد دستور کار نشست کرده و در مصوبات آن شامل کند. این شورا با تاکید بر این که شیعیان حداقل 20% از جمعیت افغانستان تشکیل میتند از شرکت کنندگان در نشست علما خواست تا مطالبات جامعه شیعه را مورد توجه قرار بدهد. شورا همچنین با ابراز تأسف از تلفات و خسارات ناشی از زلزله اخیر در شرق افغانستان از هیئت حاکمه، مردم افغانستان و کشورها و نهادهای کمک کننده خارجی نیز خواست تا کمک‌های لازم به آسیب دیدگان زلزله اخیر انجام بدن. در رابطه با برگزاری نشستی که قرار هست با حضور علمای دینی از سوی طالبان در کابل برگزار شود، همکارم حسین زاده گفتگویی داشته با محمد یاسین حبیب، رئیس نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان، و نخست ارزیابیش از برگزاری این نشست پرسیده.
قرار است که زمین شب و روز یک نشست بزرگ متشکل از بعضی از علما و دانشمندان افغانستان در خیمه لوی جرگه قبلی در کابل برگزار شود و پیرامون یک سلسله مشکلات افغانستان، بخصوص مسئله جایزه یافتن قشر نسوان بالاتر از صنوف ششم در اون جلسه بحث شود و بعض مسائل دیگه. خب یک اقدام خوب است، یک گام خوبی هست، اما من امیدوارم که در این جلسه چهره ها و شخصیت های مخیر، عالم، دانشمند، روحانی، کسایی که فقط و فقط به خاطر خدا، به خاطر رفع مشکلات مملکت، به خاطر رفع مشکلات مردم در اونجا عرض بزنن، نظر بدن و بدون کدام جانبداری از کدام قشر گروه خاص یا یک نهاد خاص اونجا عرض بزنن، نظرشان را بگوین و درد دل مردم اونجا منعکس بسازن. ما امیدوارم که نمی قسم افراد در اونجا دعوت شوند، نه مثل روی چرگی قبلی که در زمان آقای حامد کرزی، آقای اشرف غنی، احمد زاهر دایر شده بود و فقط افراد فرمایشی و افراد خریداری شده در اونجا شرکت کرده بودن. ما امیدوارم که در این جرگه که ولو اگر بنام جرگه علما دایر میشه یا لوی جرگه دایر میشه یا شورای اهل العهد که بهترین یک نام خوب درست واضح وسیع هست، اگر دایر میشه فقط و فقط روی ملحوظاتی که کشور به او مواجه هست، به او بحران سر دچار است، روی حل این مسائل اونجا گپ زده شوه و نظر بدن. یک اقدام نیک است، یک کار خوبی است.
اخیراً شورای علمای شیعه افغانستان یک بیانیه داده و گفته که امیدواریم که در این نشست مطالبات اقوام و مذاهب دیگه هم از طرف شورای علما تصویب شه. شما چقدر امیدوارین که به هر حال در چنین نشستای به مباحث اقوام و مذاهب در افغانستان توجه صورت بگیره؟
بدون شک مسلماً اگر شورای اهل تشیع افغانستان این نظر داده، یک نظر واقعاً مقبول و مشروع است. امروز در افغانستان اهل تشیع تقریباً چندین میلیون از هموطنان ما از پیروان مذهب اهل تشیع هست و مذهب اهل تشیع و هم یک بخش بزرگ از اسلامی عزیز هست. ما نمیتونیم حضور اینا را در کشور نادیده بگیریم و نظریات از اینا را نادیده بگیریم، حقوق اینا را نادیده بگیریم. حتی اهل تشیع را خب بگذار، او خب واقعا یک قشر بزرگ هستن. حتی اهل ونود اهل سک افغانستان هم حق دارن که در اینجا نماینده از اینا دعوت بکنن، بیاین پیرامون حقوقشان، پیرامون مشکلاتشان در افغانستان که از هموطنان خیلی سابقه دار و مخلص هستن، اینا هم باید اینجا دعوت شوند. چرا؟ به خاطر که وقتی که شورا میگیم، وقتی که جلسه میگیم، وقتی که مجلس میگیم، باید در این شورا، در این جلسه، در این جلسه بزرگ، در این مجلس بزرگ همه اقوام، همه پیروان مذاهب و پیروان آدیانی که اینا در افغانستان هستند، زندگی میکنند، شهروند هستند و حضور همیشگی دارند در کشور، اینا باید دعوت شوند. اونا حق مسلم و حق مشروعی.
در افغانستان خب اقوام و مذاهب خواسته هایی دارند و مطالباتی از حاکمیت فعلی دارند. فکر میکنین که حاکمیت فعلی چقدر به این مطالبات اونا توجه نشان میده؟
اگر واقعا بخواهند که در افغانستان یک حکومت موفق، یک نظام عاقل، یک نظامی که بتانه بر مشکلات و نیازمندی های مردم افغانستان رسیدگی بکنه و تقریبا 40 میلیون شهروند افغانستان به شکل اساسی و درست معقول زعامت بکنن، باید به مطالبات و خواسته های اقوام مختلف ساکن در افغانستان یا ملیت های مختلف ساکن در افغانستان یا تشیع یکی از بخش عمده اساسی و بزرگ در افغانستان است که پیرو داره و طرفدار دارن، پیرو دارن. باید نظریات از اینا را در نظر بگیرن، به او حق قائل شون، احترام قائل شون در عملی شدن خواستهای مشروع بر حق پیروان مذاهب، خصوصا اهل تشیع و یا اقوام و ملیت‌های مختلف ساکن در افغانستان، اینا احترام بگذارن و عملی بکنن و خواستشان جامعه هم از بکنن. در اون صورت هست که ما دارای یک نظام قوی، یک نظام مسلط، یک نظام کامیاب در افغانستان می باشن. اگر خدای نخواسته که توجه به خواستها و به حقوق پیروان مذاهب در افغانستان به خصوص اهل تشیع و همچنان اقوام و ملیت‌های مختلف ساکن در افغانستان که توجه صورت نگیره، اهمیت قائل نشن به حقوقشان، اونا را همیشه در محرومیت قرار دادن. همیست که ما دیگه باز کشور ما و مردم ما تایب یک نظام ثابت، یک نظام باثبات، یک نظام آرام و یک روزگار درست نمی باشیم.
گفتگویی بود از بصیر احمد حسین‌زاده با محمد یاسین حبیب. خب همینطور که پیشتر خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد، به نظر میرسه که طالبان در این هفته لوی جرگه‌ای را دایر خواهند کرد که او را گرد همایی بزرگ علمای دینی خواندند. بر اساس اعلامیه‌ای که دانشکده پلی‌تکنیک دانشگاه کابل صادر کرده، دروس این دانشکده از دیروز به مدت یک هفته تعطیل میباشد. دلیل این تعطیلی هم برگزاری لوی جرگه اعلام شده. همچنین طالبان بعد دانشجویان خوابگاه دانشگاه پلی‌تکنیک کابل دستور دادند که هر چه زودتر این خوابگاه را تخلیه بکنند. بر اساس اطلاعیه که در خوابگاه دانشجویان نصب شده، خوابگاه از دیروز تعطیل شده. در این اطلاعیه از دانشجویان خواسته شده که هر چه زودتر اجناس شخصی خودشان را بردارن و خوابگاه را ترک بکنند. طالبان در مورد علت تعطیلی خوابگاه دانشگاه پلی‌تکنیک توضیح ندادن، اما یکی از دانشجویان این دانشگاه گفته که قرار هست که طالبان در روزهای آینده در تالار لوی جرگه یک نشست برگزار بکنن. به گفته این دانشجو، خوابگاه برای کسایی که در این نشست دعوت شدن اختصاص داده میشه و به همین دلیل دانشجویان مجبور به ترک آن کردن. پیش از این طالبان اعلام کرده بودند که نشستی را در کابل برگزار خواهند کرد و برای برگزاری آن در حال برنامه‌ریزی هستند. دانشجویان هم از تعطیلی خوابگاه گلایه‌مند هستند. گزارش رو بشنوید از همکارم زهرا سلطانی.
بسته شدن خوابگاه دانشگاه پلی‌تکنیک کابل برای محصلین. حکومت موقت طالبان برای برگزاری لوی جرگه خوابگاه دانشگاه پلی‌تکنیک کابل را برای یک هفته بسته کردند. بر اساس اطلاعیه‌ای که در خوابگاه نصب شده، از روز شنبه 4 سرطان الی یک هفته دیگر این خوابگاه بسته می باشد. همواره محصلین از این وضعیت شاکی‌اند و می گویند در این 2 سال به درستی نتوانستند درس بخوانند و حالا هم که این مسئله باعث شده است. علاوه بر این محصلین می گویند محصلین هزاره از سوی نیروهای حکومت موقت طالبان آزار و اذیت می شود و نیروهای حکومت موقت طالبان که در این دانشگاه درس می خوانند قوانین را مراعات نکرده و در فضای درسی با اسلحه حاضر می شوند.
محصل سال پنجمی پانتون پلی‌تکنیک هستم. در اعلامیه پخش کردن که از پانتون برای اینکه جلوی جرگه دایر می شود داخل پانتون. امروز صبح از لیلی از ساعت 7 بجا کشیدن که برای اینکه مهمان ها میان اینجا. چنان لوی جرگه را در دارالقصد دارالامان نمیگیرن، جای دیگه نمیگیرن که من محصلین از اتاقهایشان میکشن. سعی کن که ما همیشه از ضربه خوردیم از این ناحیه. ما هیچ وقت سمستر را به شکل دوست تمام نکردیم. همیشه یا کرونا بوده یا اینکه سکوت حکومت بوده و یا اینکه هم این رقم لوی جرگه داشته. ما چند سال پیش هم شاید ازی بودیم که حکومت جمهوری بود که ما را از لیلیه کشیدن. 20 روز تقریبا ما از درس پس ماندیم. همیشه این میخوام محصلین از این ناحیه ضربه خورده. و دومی دیگه از اون که پانتون محصلین ننگرهان هم در دلیلیه بسیار به نظمی های شده. یک شب سر بچه های 15 جلیجو مادین همه طالبا یا بچه های پشتون تزا تفنگچه کشیدن. ساحه اکادمی گه چرا برشان از دروازه اجازه میده که اونا تفنگچه رو داخل بیارن. اون محصل است. اونجا برای درس خواندن آمده. دیگه این میده که مشکلات ما دارم در اونجا.
من محصل دانشگاه پلی‌تکنیک هستم و یک از محصلین شامل لیلیه پلی‌تکنیک. دیگه دیروز ما را از لیلیا کشیدن به خاطر که لوزیرگا برگزار میشه دیگه و ما را تا 9 بجه صبح امروز وقت دادن که باید لباسای خودنا تحویل بدیم و اگر مهمانایی که از داخل نیاز بیرون می نباید پشت دروازه بمونه. قطعا لوزیرگا خود برای فایده مسیرین هیچ وقت نبوده و نیستن. چرا مثلا در بیرون از دانشگاه نمیگیرن؟ چرا در قصر دارالامان نمیگیرن؟ خب جای عمومی لوزیرگا قصر دارالامان شاید باشه به نظر من. و ما از زمانی که نمینج ما در پلی‌تکنیک کامیاب شدیم هیچ سمستر بهاری ما به شکل دقیق و بسیار فشرده اتسای نخوندیم. یا کرونا بودن یا لوزیرگا بودن یا سقوط حکومت بودن. خب یعنی رقم مسائل پیش اومد.
محصلین شاکی اند و میگویند وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان محصلین لیلیه دانشگاه ننگرهار را به این لیلیه انتقال دادند که سبب اغتشاش و درگیری محصلین شده است. از سوی دیگر محصلین میگویند هر یک روز بعد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان به این لیلیه آمده و جلسات دینی برگزار میکنند. محمد حسین فیاض استاد دانشگاه در این باره میگوید
متاسفانه وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان شیوه نادرستی را برای تبیین مسائل دینی در پیش گرفته و او هم عبارت از اینه که هر موقع میآید در لابلای برنامه‌های درسی یک دانشگاه اخلال ایجاد میکنه و نوعی میخواهد که آموزه‌های دینی را بر دانشجویان تحمیل کنه. مسلماً چنین روشی نتیجه عکس داره و قطعاً اون گونه ای که وزارت امر به معروف و نهی از منکر انتظار داره که ما با این آموزه ها میتونیم دانشجو را جهت بدهیم هرگز چنین انتظاری برآورده نخواهد شد. لذا آموزش باید متناسب با شرایط اجتماعی سیاسی و متناسب با زمان از دوران ابتدایی باید شروع شود و جامعه هم نیز با آن همراه باشد. بنابراین چون طالبان به زور مسلط شدند و پیشینه خوبی هم ندارند این آموزه ها نتیجه عکس دارند.
آقای فیاض همچنان میافزاید برگزاری لوجرگا قطعاً که محصلین را متضرر خواهد ساخت.
این برگزاری لوجرگا حالا جدا از اینکه یک راهکار غیر عقلانی و متناسب با شرایط و اجتماع افغانستان و جامعه افغانستان هم نیست. برگزاری از این جلسه و این کنفرانس و تعطیلی دانشگاه بسیار تاثیر منفی روی آموزش داره و این در واقع با او برنامه های آموزشی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگذاره در تضاد و در تناقض است. از اون طرف اینا تلاش میکنه که دانشجو را با آموزه های دینی مثلا آشنا کنه و از این طرف اخلال در درس های آموزه های ایجاد میکنه. خوبی لجاجت و مقاومت را در دانشجو بیشتر تشدید میکنه. من فکر میکنم که این کار هرگز زمانش نبوده و نیست. اگر طالبان میخواستن لوجرگا را برگزار بکنن در یک موقعیت دیگه و شرایط دیگه برگزار میکردن و نباید اخلال در درس های دانشجویان ایجاد میکردن. متاسفانه طالبان با روند آموزش و با روانشناختی درسی اصلا آشنا نیستند و برخوردهایی که دارند با دانشجویان یا با اقلیت‌ها مثلا بسیار زننده و توهین‌آمیز است. چنین چیزی هرگز متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه افغانستان مناسب نیست.
با این حال قرار است خوابگاه دانشگاه پلی‌تکنیک کابل برای بود و باش کسانی که در این نشست دعوت شده اند اختصاص داده شود. به همین دلیل محصلین را مجبور به ترک آن کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارشی بود از همکارم زهرا سلطانی از کابل در ارتباط با تعطیلی دانشگاه پلی‌تکنیک کابل و همینطور اخراج دانشجویان از خوابگاه که طبیعتاً میتونه تبعاتی رو به دنبال داشته باشه، از جمله این که خب بسیار از دانشجوها با توجه به شرایطی که در گذشته هم وجود داشته و درسی نبوده و تحصیلی نبوده و دانشگاهی نبوده از این نظر آسیب خواهند دید. با حادثه دیدگان زلزله افغانستان طی مراسم گرامی داشتی در صدا و سیمای خراسان رضوی ابراز همدردی شد. در این مراسم که از سوی محسن نصرپور مدیر کل سازمان صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار شد یاد جان باختگان زلزله اخیر افغانستان گرامی داشته شد. در این مراسم قاریان ایرانی و افغانستانی و تلاوت قرآن پرداختن و در ادامه مراسم نیز شاعران دو کشور به مناسبت این حادثه شعرخوانی کردند. در بخش دیگه از این مراسم سخنرانان ایرانی و افغانستانی در رابطه با اشتراکات همدلی و همزبانی دو ملت مطالبی را بیان کردند. مدیر رادیو دری و جمع زیادی از کارکنان ایرانی و افغانستانی این رسانه هم در این مراسم حضور داشتند. توضیحات بیشتر در مورد این مراسم را از زبان همکارم خانم زینب بیات تهیه کننده و گوینده رادیو دری و یکی از سخنرانان این مراسم میشنویم.
همچنان که همه مردم خوب افغانستان میدانند این سالها مردم ما بار بار مصیبت بر اونا وارد شده و ما هم به عنوان بخش از جامعه افغانستان که هرچند دور هستیم اما دل و جان ما لرزیده و ای بار اندوه بر شانه های ما هم نشسته. ما در فضای کار میکنیم که جمع زیادی از همکاران ما ایرانی هستند، در واقع از وطن فارسی هستند، ما هم دل هستیم، هم زبان هستیم. به همین مناسبت امروز برنامه بود، مراسمی بود در مسجد بلال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی از ساعت 11:30 دقیقه تا 12:30 مراسم تلاوت قرآن کریم بود به خاطر همدردی و همدلی با زلزله که در افغانستان پیش آمد و در پکتیکا و خوست مردم زیادی از عزیزان افغانستانی متاسفانه در این حادثه جان خودشان را از دست دادند و ما این همدلی را دریافت کردیم از طرف همزبانان ما در ایران. این همدلی بار دیگری هم اتفاق افتاده بود و تعدادی از مسئولین ایرانی و همکاران خود ما در اتاق ما که اتاق مشترک همکاران ایرانی و افغانستانی جمع شدند به خاطر انفجار و انتحاری که در مکتب سید الشهدا در دشت برچی اتفاق افتاده بود و خوشبختانه این همدلی و غم شریکی بارها تکرار شده و باعث شده که اندکی از اندوه ما و از غمی که در جان و دل یک یک همکاران افغانستانی ما هست کم شود و یک مقداری تسکین پیدا کنه. مراسم امروز با تلاوت قرآن کریم که توسط آقای غلامرضا شجاعی همکار خوب ما که در قرائت قرآن استاد هستن بخشی بر تلاوت قرآن اختصاص پیدا کرده بود و بعد از اون هم بخشی از برنامه را من صحبت کردم و در این صحبت اشاره شد به همدلی و یگانگی که بین ملت ایران و افغانستان هست و این همدلی و این غمشریکی به شکل‌های مختلف در طول سال‌ها خودشان نشان داده و روز به روز دو ملت ایران و افغانستان برمیگردند به پیوندهای دیرینی که داشتن و اگرچه که زمان‌هایی در دوره‌های وافتن‌های ممکنه که از همدیگر دور شده باشن اما حالا زمان همدلی است، زمان غم شریکی است و هر اتفاقی که میفته در واقع ماها به همدیگر نزدیکتر میشیم. اگر زلزله‌ای در پکتیکا و خوست مردم ما را آزار میده باز هم همدلان و همزبانان ما هستند که دست کمک دراز میکنن، مراسم همدلی و غم شریکی برگزار میکنن و یا در قالب کمک‌های انسان دوستانه کمک‌های را ارسال میکنن برای مردم زلزله زده در مناطق پکتیکا و خوست. ما قدردان این همدلی هستیم، قدردان این غم شریکی هستیم، امیدوار هستیم که این همدلی همچنان مستدام باشه و البته آرزوی اصلی ما که از ته دل یک یک ما مردم افغانستان برمیخیزه ای است که دیگه ما مصیبت نبینیم، دیگه غم نبینیم و در شادی ها در کنار هم بشینیم و هم سفره باشیم.
از جزئیات مراسم امروز هم اگر مقدار توضیح بفرمایید که چه مطالب بیان شد در این مراسم؟
در این مراسم خوشبختانه همین همدلی هایی که در اتفاق های مختلفی که در طول چند سال و خصوص برای افغانستان پیش آمده، افغانستانی که درگیر جنگ است، حالا یا جنگ و انفجار و انتحار به شکلی باعث شده که عده‌ای از مردم ما عزادار شوند و یا حوادث طبیعی ممکن است که روح و روان مردم ما را آسیب زده باشد. در صحبت هایی که انجام شد به همدلی ها اشاره شد، با خصوص در سالهای جنگ تحمیلی که مردم مهاجر ما 2500 شهید تقدیم کردند برای دفاع از خاک و از فرهنگ مشترک ایران و افغانستان و همچنان اشاره به این شد که در سالهای جنگ و جهاد باز مردم ایران، بخشی از مردم ایران همدلانه در کنار مردم افغانستان ایستادند و این ایستادگی را در واقع ما در این مراسم در کنار همدیگر قدردانی کردیم و پاس داشتیم و به امید اینکه باز هم آرزو میکنم که انشالله ما دیگه دروازه های غم و اندوه و اتفاقهای تلخ بر مردم ما بسته شود و ما در شادی ها در کنار هم بنشینیم.
زینب بیات بود و توضیحاتی در ارتباط با مراسمی که امروز در صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار شد به خاطر گرامی داشته زلزله‌ای که در داخل افغانستان اتفاق افتاد و غم شریکی و همدردی با حادثه دیدگان این زلزله. نمایشگاه دستاوردهای پناهندگان افغانستانی ساکن مشهد با حضور مسئولان اداره اتباع و مهاجران خارجی استان خراسان رضوی و همچنین مسئولانی از دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بازار ملل مشهد افتتاح شد. ماها کاشور رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پناهندگان افغانستانی گفت تلاش و فعالیت جمهوری اسلامی ایران در 40 سال گذشته در حوزه پناهندگان ستودنی است و در یک سال گذشته و پس از ایجاد شرایط خاص در افغانستان به اوج خودش رسیده. حسین احمدی معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی هم با بیان این که برای جمهوری اسلامی افتخار است که هر سال روز پناهنده را جشن میگیریم گفت ما در این روز باید خودمان را ارزیابی کنیم و ببینیم چه کارها و خدماتی را برای این عزیزان انجام داده ایم و بتانیم امروز برای بهتر خدمات دادن به قشری که ما متولیان اونا هستیم تلاش کنیم و این برای ما اهمیت زیادی داره. سید ابوطالب مظفری دبیر برگزاری همایش و نمایشگاه وطن مهر با اشاره به اینکه رشد جامعه مهاجر در حوزه‌های مختلف باعث شده که ما شاهد این باشیم که امروز جامعه مهاجر جامعه متفاوت از آنچه در گذشته بوده باشد افزود، توجه جامعه میزبان به امر همدلی دو ملت و توجه به قوانین مهاجرت باعث شده که مهاجران بیش از پیش خود و توانایی‌هایشان نمایش بدهند و مطالباتی که دارند را با زبانی رساتر بیان بکنن. این نمایشگاه تا روز پنجشنبه از ساعت 17 تا 21 در بازار ملل میزبان علاقمندان خواهد بود. همکارم حسین زاده گفتگوی انجام داده با روح الله راجی مسئول روابط عمومی این نمایشگاه.
سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و همچنین تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنون. امیدوارم که انشالله همگی شما عزیزان و مردم ما در صحت و سلامتی به سر ببرن. خدمت شما عرض کنم که دیروز ما افتتاحیه نمایشگاه وطن مهر رو در بازار ملل اول بلوار شهید آبینی داشتیم که الحمدلله امسال با حضور تعداد زیاد از تشکل‌های مهاجرین این نمایشگاه یک رنگ و بوی خاصی به خودش گرفته. ما در نمایشگاه امسال بیش از 32 تشکل برای درخواست غرفه به ما به اصطلاح درخواست داده بودند که ما فقط به علت فضایی که ما داشتیم توانستیم 20 تا از این تشکل‌ها رو جانمایی بکنیم و غرفه در اختیارشان قرار بدیم. یک قسمت نمایشگاه همین تشکل‌های مهاجرین هست که دستاوردها، ظرفیت‌ها و پتانسیل خودشون رو به نمایش می‌گذارن. در قسمت دیگه نمایشگاه، چون ما نمایشگاه ما امسال دو قسمت داره، یک قسمت تشکل‌ها هست، یک قسمت هنرمندای ما. در قسمت هنرمندا الحمدلله رب العالمین هنرهای مختلف از جامعه مهاجر رو ما به نمایش گذاشتیم. هنرمندان ما در حوزه‌های هنرهای تجسمی، در حوزه‌های خطاطی، نقاشی، نقاشی آبرنگ، نقاشی سیاه قلم، صنایع دستی، انواع و اقسام صنایع دستی رو ما داریم که الحمدلله امسال کار میکنن. و در بخش هنر موسیقی سنتی افغانستان یکی دو گروه هم اینها حضور پیدا کردن در نمایشگاه که الحمدلله نمایشگاه امسال ما رو خیلی پربارتر از سالهای گذشته بازدید کنندگان ما رسوندن. همونجور که خدمتتون عرض کردم دیروز افتتاحیه نمایشگاه بود. مسئولین از اداره کل اتباع، کمیسرهای عالی پناهندگان و تعداد زیادی از متنفذین و معتمدین جامعه مهاجر فرهنگیان ما حضور داشتند و بعد از این که دوستان ما دور دادن و نمایشگاه رو بازدید کردن یک رضایتی همراه و تو امان با یک نشاط شادابی رو ما در چهره تک تک بازدید کنندگان نمایشگاه ما شاهد بودیم که الحمدلله نشون میده که اون زحمات دوستان ما خدا رو شکر به ثمر نشسته.
نمایشگاه تا کی برگزار هست و چه ساعتی هست؟
بله خدمت شما عرض بکنم که نمایشگاه از دیروز که افتتاحیه‌اش بود ما از امروز بازدید کنندگان عادیمون رو داریم با همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند در نقاط مختلف مشهد مقدس میتونن از ساعت 5 بعد از ظهر همراهی با خانواده محترم تشریف بیارن تا ساعت 9 شب در بازار ملل طبقه مثبت 6 که نمایشگاه برگزار هست ما در خدمتشون هستیم. تشریف بیارن بازدید بکنن از دستاوردها و توانمندی هایی که عزیزان هموطن ما به نمایش گذاشتن، تشکل های ما، هنرمندای ما، و هم تشویقی باشه برای این عزیزان که خودشون هم حقیقتا از این نمایشگاه یک احساس رضایتمندی حتما بهشون دست خواهد داد و اون نشاط و شادابی که یک مهاجر سالها به دنبالش میگرده، به نظر من در این نمایشگاه ما میتونیم اونا به دست بیاریم.
روح الله راجی بود، مسئول روابط عمومی نمایشگاه وطن مهر. پس از ثبت اولین کودک مبتلا به فلج اطفال در افغانستان با همکاری نهادهای خارجی، کمپین واکسین فلج اطفال در این کشور آغاز شده، اما خب به دلیل نبود امنیت و صعب العبور بودن راه‌های مواصلاتی شمار زیادی از کودکان از این روند محروم بودند که با روی کار آمدن حکومت طالبان و تامین امنیت خوب دیگر هیچ کودکی حتی در مناطق دوردست از واکسین محروم نشده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. جزئیات بفرمایید از کمپین واکسین فلج اطفال.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما و سایر شنونده های خوب برنامه انعکاس هم بخیر. دور چهارم واکسین پولیو با حضور والی هرات، مسئولان بخش سکتور صحت، نماینده اداره حج و اوقاف، نماینده اطلاعات و فرهنگ و شماری از بزرگان قومی در ولایت هرات آغاز شد. نور احمد استامجار والی هرات همزمان با آغاز این کمپاین گفت که اداره محلی در بخش تطبیق واکسین پولیو در بخش صحت از هیچ تلاشی دریغ نخواهد ورزید. استامجار همچنان گفت که اداره محلی هرات ضمن حمایت همه‌جانبه از برنامه‌های بخش سکتور صحت دوشادوش در کنار این سکتور حضور خواهد داشت و برای تطبیق برنامه‌هایشان کار خواهد کرد. والی هرات همچنان برای مردم تعهد سپرد که حکومت موقت طالبان برنامه‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی، امنیت و بخش صحت روی دست دارد و تلاش خواهد کرد تا با همکاری مردم مشکلات کنونی در افغانستان را حل نماید. در این مراسم والی هرات تاکید کرد در کنار رفع مشکلات اقتصادی در افغانستان، برنامه‌های گسترده‌ای از سوی امارت اسلامی در خصوص تامین امنیت گرفته شده که با تطبیق آن امنیت در سراسر افغانستان از زمان حال نیز بهتر خواهد شد. با این حال مسئولان اداره صحت عامه ولایت هرات میگویند که دور چهارم واکسین پولیو فردا دوشنبه شروع خواهد شد و تا پنجشنبه همین هفته ادامه پیدا خواهد کرد. دکتر آصف کبیر معاون صحت عامه هرات میگوید که در این دور 720 هزار کودک در سرتاسر ولایت هرات واکسین خواهند شد. آقای کبیر همچنان گفت که تیم صحی تلاش دارد تا با مدیریت دقیق برای تمامی اطفال واکسین را برسد تا هیچ کودکی از واکسین محروم نماند، چرا که هنوز خطر انتشار ویروس در بین اطفال زیاد است و اگر در قسمت رساندن واکسین به کودکان کوتاهی صورت گیرد ممکن است وقوع پولیو در بین اطفال شیوع پیدا کند. معاون صحت عامه هرات همچنان گفت که 5000 نفر در بخش رساندن واکسین به کودکان کار می‌کنند و این دور در تمام قریه‌جات و مناطق دوردست ولسوالی‌ها تا صفرترین نقاط تطبیق خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکارم فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با دور چهارم واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال در هرات که خب به هر حال میتونه که کمک کننده باشه اگر تمام کودکان در داخل افغانستان این واکسین را دریافت بکنن. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
تشکر می کنیم از شما شنونده های گرامی به خاطر همراهیتان با برنامه های رادیو دری و نیز سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه انعکاس. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان همکارانم آخرین بخش خبری را از رادیو دری به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
و عبادتتان مقبول درگاه حضرت حق باشه. انشاءالله دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم سمی خاوری آغاز می‌کنیم. بر اساس شایعات از برخورد نادرست نیروهای امنیتی با مردم در صفحات اجتماعی، مسئولان امنیتی قلوردوی عمری در شمال شرق افغانستان به این ولسوالی‌ها رفتن و می‌گویند آنچه در صفحات اجتماعی بازتاب می‌یابد دور از حقیقت است و هیچ مشکل امنیتی در این ساحات وجود ندارد. باشندگان ولسوالی‌های ورسوج و فرخار می‌گویند نسبت به گذشته جرم‌های جنایی و سرقت‌های مسلحانه در این ولسوالی‌ها کم شده و مردم بدون تشویش سرگرم زندگی عادیشان هستند.
وضعیت امنیتی در ولسوالی‌های سیاحتی چون ورسج و فرخار ولایت تخار بهبود یافته است. بر اساس شایعات از برخورد نادرست نیروهای امنیتی با مردم در صفحات اجتماعی، مسئولان امنیتی قل اردوی عمری در شمال شرق افغانستان به این ولسوالی‌ها رفتند و می‌گویند آنچه در صفحات اجتماعی بازتاب می‌یابد دور از حقیقت است و هیچ مشکل امنیتی در این ساحات وجود ندارد. باشندگان ولسوالی‌های ورسج و فرخار می‌گویند نسبت به گذشته جرم‌های جنایی و سرقت‌های مسلحانه در این ولسوالی‌ها کم شده است و مردم بدون تشویش سرگرم زندگی عادیشان هستند.
ای نگاه امنیت بخیر ما رضا هستیم. قبل از اون ما در اینجا را دزدی میشه، غری میشه، پیشاپ مردم برده واسه نکدرس و گم و نابود میشه، لکو پیسه مردم میگرفت. ولی هیچ مشکلی ما نداریم فعلا در این باره.
پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر آزار و اذیت و بازداشت‌های بی‌موردی مردم توسط نیروهای طالبان در صفحات اجتماعی در ولسوالی‌های ورسج و فرخار تخار، یک هیئت از قل اردوی 217 عمری کندوز به این ولسوالی‌ها رفته‌اند و می‌گویند آنچه در صفحات اجتماعی در دو ولسوالی تخار نشر می‌شود دور از حقیقت بوده و کار مخالفان امارت اسلامی است. با گفته مسئولان وضعیت در این ولسوالی‌ها قناعت بخش است و هیچ کس حق فعالیت‌های خودسر و آزار و اذیت مردم را ندارد و نیروهای امنیتی مصمم بر تأمین امنیت مردم هستند. مفتی همایون افغان سخنگوی قل اردوی 217 عمری می‌گوید باشندگان ولسوالی‌های فرخار و ورسج از بهبود امنیت در این ولسوالی‌ها راضی‌اند. اومی افزایت نسبت به حکومت گذشته جلوی زورگویی، سرقت و جرمهای جنایی گرفته شده است و آنان در یک فضای خوب سرگرم کارهای روزمره خود هستند.
رسانه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اجتماعی خبر می‌شدیم که در اینجا ناامنی است و در اینجا کشتن است و نسل‌کشی است و ظلم است از طرف مجاهدان ها. لیکن وقتی که آمدیم حالات کاملا متفاوت بوده، با تفاوت زمین و آسمان، با تفاوت 180 درجه که مردم میگن هیچ گپ از جنگ نیست، هیچ گپ از زورگویی، از مردم بسیار مجاهدان ها همراه مردم روی خون میکنند.
حاجی عتیق باشنده ولسوالی ورسج تخار است. او میگوید قبلا نمیتوانست بعد از ساعت 6 شام بدون ترس و بیرون از خانه براید، اما اکنون هیچ نگرانی وجود ندارد.
خیلی خدا بسیار امنیت است. اول خیلی ما موتر داشتیم، بعد از شام حرکت کنه میتونستم. اول نماز شام حرکت میکنم میام تخار. به حساب امنیت و چی بگی بسیار خوب است نسبت به گذشته. بسیار امن و امنیت است، بخیر آرامی است.
ولسوالی های ورسج و فرخار در جنوب ولایت تخار از مناطق سیاحتی و دارای هوای معتدل است که افزون بر باشندگان تخار از ولایت های دیگر نیز مردم به دیدن این مناطق می آیند. اما نشر گزارش های اخیر مبنی بر ناآرامی این ولسوالی ها روند بازدید مردم را نسبت به گذشته کم کرده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام بر شما. امروز می خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در طول تاریخ بسیاری از فتنه‌ها و نزاع‌ها از قضاوت‌های عجولانه یا حرف‌های بی‌مدرک و نظریه‌های بدون تحقیق و علم بروز کرده است. طبیعتاً دلیل اصلی این اتفاق که نسنجیده صحبت می‌کنیم این است که خوب کلام را در ذهن خود تجزیه و تحلیل نکرده و بدون هیچ ملاحظه خاص آن را بر زبان می‌آوریم. بسیاری از افراد سرشناس و روانشناس‌های مطرح می‌گویند که پیش از بیان هر حرف ابتدا باید خوب فکر کنید. شناخت این نکته و رمز و راز این که در کجا و با کی چه سخنی و با چه لحنی و با چه مقداری باید گفت چیزی است که در علوم ادبی به آن بلاغت گفته می شود. مثلا در مجلس عزا و ختم شوخی کردن، یا در محفل جشن سفره دل و غم و غصه را باز کردن، یا با کسی که کم حوصله است بجر و بس نشستن، یا نزد دانای فرزانه پرحرفی کردن و توضیح واضحات دادن، یا با آدم نشناس و غریبه اسرار را در میان گذاشتن، و همه اینها البته هر کدام به نوع نشانه موقع نشناسی است و این یعنی پاشیدن بذر در زمین شورزار یا آب دادن به درخت خشکیده. امام علی علیه السلام می فرماید اگر زمینه و جای سخن نیافتی حرف مزن. آقای دکتر اسلامی.
سلام، محمد اسلامی هستم و امروز قراره در رابطه با این صحبت کردم ها و نحوه تفکر قبل از این صحبت ها با تو صحبت کنم. کارشناسان ارتباطات این سری توصیه ها رو دادن به ماها برای اینکه قبل از هر صحبت کردنی ازش استفاده کنیم. اولین توصیه که میشه در رابطه با صحبت کردن خودشناسی، اینکه خودمون رو بشناسیم و خودمون رو ببینیم توی اون شرایطی که قرار راجبش صحبت بشه، قرار راجبش صحبت بکنیم. ما باید ریز اون صحبت هامون رو توی ذهنمون باشه و خودمون رو توی اون موقعیت قرار بدیم تا بعدا نگیم کاش اینطور حرفایی رو نزده بودن. مورد دوم، قرار دادن خودمون توی اون موقعیت مکانی، یعنی درک موقعیت، یعنی خودمون رو توی موقعیت قرار بدیم. به عنوان مثال ما میریم یه نونوایی نون بگیریم، بعد یکی میاد بی‌نوبت میخواد بره نون بگیره جلوتر از ما، اون وقت خونمون به جوش میاد و معلوم نیست چی بهش میگیم، حرفایی قرار بهش بزنیم که شاید دور از شأن ما باشه و خودمون از خودمون ناراضی باشیم به خاطر اون حرف. به خاطر همین باید قبل از اینکه این اتفاقات بیفته خودمون رو توی اون موقعیت قرار بدیم. توصیه بعدی که قراره در موردش صحبت بکنم توصیه ای هستش که گفته شده و اون هم مکالمه رو در نظر گرفتن قبل از هر صحبت کردن. ما باید صحبت هامون رو قبل از اینکه به طرف مقابل بگیم یه مروری بکنیم، ببینیم چی میخوایم بهش بگیم، اون مکالمه هامون رو در نظر بگیریم و وقتی که میریم توی صحبت کردن کامل گوش بدیم، ببینیم طرف مقابلمون داره چی میگه و وقتی این حرف ها تمام شد این بار شروع کنیم به صحبت کردن. همیشه یه سخنران خوب کسی که صحبت میکنه و میخواد به هدفاش برسه توی اون صحبت باید اون مکالمه ها رو ریز به ریزش گوش بده و از اون استفاده کنه. مورد بعدی، در مورد توصیه بعدی که در رابطه باش مهم صحبت کنم در نظر گرفتن اطلاعاته. ما نمیخوایم یه حرفی رو بزنیم که به سادگی بشه ازش عبور کرد، به خاطر همین باید حتما مثل همونطور که قبلا گفتم باید گوش بدیم به صحبت‌ها و از اطلاعاتی که به دست میاریم استفاده کنیم و ببینیم آیا حرفی که میزنیم قراره حلال مشکلات باشه یا نه و اگه نبود بدون اینکه در نظر گرفتن اطلاعات پیش بریم این کار رو نمی کنیم و حتما قبل از هر حرفی در موردش فکر میکنیم. امیدوارم توصیه‌هایی که کردم رو جدی بگیریم و توی صحبتاتون به کار ببندیم و با تمرین و ممارست کاری بکنیم که این صحبت‌ها به دردتون بخوره. متشکرم از اینکه به صحبت‌های من گوش دادید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، شما شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز می‌خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. همچنان با ما همراه باشید. خداوند در سوره مبارکه اسراء در آیه 36 می‌فرمایند: ای انسان، از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند. ما باید از آیه 36 سوره اسراء یاد بگیریم که زندگی باید بر اساس علم درست و اطلاعات صحیح و منطق و بصیرت باشد. خوشبینی بیجا، زودباوری، شایع‌پذیری، تحریک شدن از تبلیغات دشمن و حرکات غیر عالمانه انسان را دستخوش ذلت می کند. بازار شایعات را داغ نکنید و با نقل شنیده های بی اساس آبرو و حقوق افراد را از بین نبرید. حرف‌ها و علم‌های بدون تحقیق دیر یا زود پشیمانی می‌آورد. قرآن بساط ساحران، کاهنان و پیشگویان را که مردم ساده لو را دور خود جمع می‌کنند برهم می‌زند. راه شناخت تنها حس آدم نیست و در قیامت هم خود انسان و هم اعضای او چشم و گوش مورد سوال قرار می‌گیرد. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.